ماهی یک بار هم نشد، فرمودن سالی یک بار او کل سنتن غفر لک ما بینهما. انقدر زور آمرزش این نماز فراوان است که اگر دو روز یه بار خوانده نشد، هفته یک بار هم خوانده شد، تمام هفته ای انسان را زنده می کند و خطاها و اشتباهات در اون هفته رو جبران می کند. اگر ماهی یک بار و یا سالی یک بار همین اتفاق افتاد، اینقدر قوی است این نماز که اثرش به تمام ماه و تمام سال می رسد.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
بعد وجود شریف آقا رسول الله به جعفر طیار، کیفیت این نماز مخصوص را آموزش فرمودن. تصلی اربع رکعات، چهار رکعت است. تبتد و فتقرا و تقول اذا فرغت، که شروع میکنی نماز رو، الله اکبر میگی، حمد و سوره رو میخونی و وقتی که از حمد و سوره فارغ شدی، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر رو 15 بار میگی. بعد وقتی که رکوع رو به جا آوردی 10 بار، وقتی سر از رکوع برداشتی 10 بار، در سجده 10 بار، بعد از سجده 10 بار، همین جور این تکرار میشه تا اینکه 4 رکعت نماز تمام شد. در برخی از روایات از ابراهیم ابن عبدالحمید هم نقل شده که در رکعت اول سوره اذا زلزلت قرائت بشه، در رکعت دوم این نماز والعادیات قرائت بشه، در رکعت سوم اذا جاء نصر الله قرائت بشه و در رکعت چهارم سوره مبارکه قل هو الله احد. جعفر طیار میگه وقتی وجود شریف آقا رسول الله این عبارات رو فرمودن، من عرضه داشتم فما ثوابها. حضرت فرمودن لو کان علیه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له. اگر یک کسی به پهنه بیابان گناه داشته باشد، با قرائت این نماز خدای تبارک و تعالی می بخشد و می آمرزد. پیغمبر یه نگاهی به جعفر طیار فرمودن، ثم نظر الی فقال، آقای نگاهی انداختن و فرمودن انما ذلک لک و لاصحابک. این نه فقط هدیه مخصوص جعفر بوده، بلکه هر کسی که می خواهد از فیض این نماز بهرمند باشد. انقدر این نماز سفارش شده که وقتی علی ابن سلیمان گفت من سوار بر مرکب باشم بخونم، آقا امام هادی فرمودن حتی اگر پشت مرکب هم بودی، از فیض این نماز نافله و این نماز مستحب بی غافل نشو و در مسافرت، روی مرکب، در وسیله نقلیه، تو هواپیما، در ماشین، در قطار، وقت ما به بیکاری و بتالت صرف نشود. امکان استفاده از این فرصت ها برای ما با التزام به این اعمال مستحبی فراهم است که انشاءالله قدر بدانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آل محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه برنامه پیک هدایت رو از رادیو معارف دنبال کردین صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از نامه های امام دهم حضرت هادی علیه السلام مطالبی رو درباره نمازهای مستحبی و نوافل نقل کردیم. امیدواریم از مطالب این برنامه بهره مند شده باشید. شماره تلفن 162 برای شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان درباره برنامه پیک هدایت و دیگر برنامه‌های سازمان صدا و سیما در نظر گرفته شده. تا فرصتی دوباره برای مرور نامه‌های ارزشمند امام هادی علیه السلام، همگیتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا حافظ. التماس دعا.
بازپخش پیک هدایت ساعت 18:40 دقیقه امروز یک شنبه 20 اسفند ماه است. در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده شاخص باشید. اهمیت شهید و شهادت از منظر رهبری و صحبت‌های حجت الاسلام حسین علی محمدی.
همه باید کار کنن. در درجه اول مسئولین باید کار کنن. هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن. یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است. یکی مسئول اجراست. یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. معارفی های عزیز، شنوندگان گرامی شاخص، سلام. برنامه رو با درود به روان پاک شهدای عزیزی شروع می کنیم که از جان شیرین خودشون گذشتند و به امید خدا می خواهیم دو سه برنامه از شهدا بگیم، از کسانی که کوچه هامون رو به نامشون کردیم که هرگاه نشانی منزلمون رو میدیم یادمون باشه از گذرگاه خون کدوم شهیده که با آرامش به خونه میرسیم. و حسن مطلع شاخص امروز این کلام ماندگار از امام شهیدان امام خمینی قدس سره باشه که فرمود شهدا در قهقهه مستانهشان و در شادی وصولشان اندرب بهم یرزقونند.
شهید یعنی اون انسانی که در راه آرمانهای معنوی کشته می شود و جان خود را که سرمایه اصلی هر انسانی است صرف می کنه برای یک هدف و مقصد الهی و خدای متعال هم در پاسخ به این ایثار و این گذشت بزرگ حضور او رو تداوم می‌بخشه در ملت او. یاد او، فکر او، آرمان او زنده می‌مانه. این خاصیت کشته شدن در راه خداست. زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
بله، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اما دوستان، ما ایرانی ها معمولاً در روزهای پایانی سال سراغی از عزیزانمون میگیریم که دستشون از دنیا کوتاه شده، اما قصه شهدا فرق میکنه. چرا؟ چون اونا شهیدن، شاهدن و ناظر. بله، یاد و نام شهدا مخصوص روزهای پایانی سال یا مناسبت خاصی نیست. یقیناً زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ شهادت یکی از مهمترین عوامل اقتدار ملی این مرزوبون به شمار میره. شهدای ما برای دفاع از اسلام ناب محمدی از جان گذشتن و عزت و اقتدار رو به ایران عزیز هدیه کردند. لذا رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله جلسات بزرگداشت شهدا رو ادامه همون جریان نورانی شهادت میدونن که باعث ترویج فرهنگ شهادت میشه. معظم الله میفرمایند
جلسات بزرگداشت ادامه حرکت جهادی و ادامه شهادت. اگر نام شهیدان ما تکرار نمی شد، تجلیل نمی شدند و احترام به اونها و خانواده های اونها در جامعه ما به صورت یک فرهنگ در نمی آمد که خوشبختانه به صورت فرهنگ در آمده، امروز بسیاری از این یادهای ارزشمند و گرانبها فراموش شده بود. این ارزش‌گذاری عظیمی که با حرکت شهادت به وجود میاد در یک جامعه به فراموشی سپرده شده بود. نباید بگذارید این اتفاق بعد از این هم بیفته. روز به روز باید یاد شهدا و تکرار نام شهدا و نکته‌یابی و نکته سنجی زندگی شهدا در جامعه ما بایستی رواج پیدا کنه و اگر این شد اون وقت مسئله شهادت که به معنای مجاهدت تمام عیار در راه خداست در جامعه مندگار خواهد شد، و اگر این شد این جامعه دیگه شکست براش وجود نخواهد داشت و شکست معنا نخواهد داشت، پیش خواهد رفت. عیناً مثل ماجرای حسین ابن علی علیه السلام، امروز 1300 سال یا بیشتر از شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام میگذره، روز به روز این داستان برجسته تر و زنده تر شده و این داستان در بطن خود دارای یک مضامینی است که این مضامین برای حیات اسلامی جامعه ضروری است. اگر این مضامین گسترش پیدا نمی کرد، از اسلام و از قرآن و از حقایق معارف اسلامی هم امروز خبری نبود. اینجا هم همینجوره، نگذارید نام شهدا و یاد شهدا فراموش بشه یا کهنه بشه در جامعه ما.
شاخص امروز عطر و بوی شهدا رو گرفته و ما از این بابت خدای منان رو شاکریم. بله عزیزان، داریم از منظر رهبر فرزانه انقلاب به موضوع شهید و شهادت نگاه میکنیم. مفسران قرآن کریم میگن در قرآن مجید حدود 10 آیه به صورت صریح درباره کسانی که در راه خدا کشته شده باشند وجود داره. از جمله مسائلی که در این آیات به اون اشاره شده عبارت است از زنده بودن شهید، رزق شهید، آمرزش گناهان شهید، ضایع نشدن عمل شهید، مسرت و خوشحالی شهید، وارد شدن در رحمت الهی و رستگاری شهید. حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله ضمن اشاره به برخی از این آیات نورانی می‌فرمایند:
خب در مورد شهید خدای متعال می‌فرماید که اینا زندن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. اینا آیات قرآنه، اینا صریح در یک معارفی است که از این معارف هیچ مسلمانی نمیتونه چشم بپوشه. هر کسی به اسلام و به قرآن اعتقاد داره این معارف بایستی جلوی چشمش باشه. این قرآن، این آیه شریفه میگه اینها زندن، حیات اینها یک حیات واقعی است، یک حیات معنوی است و در نزد خدای متعال مرزوقند، یعنی دائم تفضلات الهی داره به اینها میرسه. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اون طرف مرز زندگی و مرگ چه خبره؟ انسان‌ها از اون عالم و نشأه مجهول چه می‌دانند؟ در مورد شهدا می‌دانیم که اینها خرسندند، خوشحالند، مسرورند، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. بعد از این بالاتر و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، با ما دارن حرف می‌زنن، خطاب می‌کنن به ما. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خیلی مهمه این گوشی که بتوانه ندای ملکوتی شهدا رو بشنوه، این گوش رو در خودمون به وجود باید بیاریم. اونا دارن به ما بشارت میدن، مژده میدن، خوف و حزن را نفی میکنند. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما بر اثر ضعف‌های خودمون دچار خوف میشیم، دچار حزن میشیم. اینها به ما میگن که شما خوف ندارید، حزن ندارید، یا در مورد خودشون میگن یا در مورد ما، بنابر اختلافی که حالا در تفسیر این آیه شریفه ممکنه مطرح بشه. خوف و حزن رو بر میدارند، چه در این نشأه چه در اون نشأه. برای یک ملت چقدر مهمه که در حرکت خود، در پیشرفت خود حقیقتا دارای خوف نباشه، دارای حزن نباشه، با امید حرکت کنه. این پیام شهداست به ما که باید این پیام رو شنید.
شاخص امروز رو با خوندن بخشی از وصیت‌نامه شهید احمد مطهری نژاد که از شهدای جنگ تحمیلیه ادامه میدیم. این شهید سعید در وصیت‌نامه‌اش نوشته: این احساس را در خودم میبینم که تازه دارم متولد میشوم و زندگی جاویدان خود را آغاز میکنم. شهادت انسان را به درجه ملکوتی میرساند. گلوی خشک مرا هیچ آبی سیراب نمیکند جز شهادت. درود بی پایان به روان پاک همه شهدا، شهدای پیروزی انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای امنیت، و درود به روح بلند امام خمینی قدس سره که فرمود خون شهیدان انقلاب و اسلام را بیمه کرده است، خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. بله عزیزان، کمترین وظیفه ما نسبت به شهدا زنده نگه داشتن یاد و نام اوناست و نکته دقیق قصه اینه که ثمره این زنده نگه داشتن یاد شهدا هم به خودمون میرسه.
من عقیده راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور زنده نگه داشتن نام شهدا است. این یک نیازی است که ما چه آدمهای مقدس مآب و متدینی باشیم، چه آدمایی باشیم که خیلی هم مقدس مآب نیستیم، اما به سرنوشت این کشور و به سرنوشت این مردم علاقه‌مندی. هر جور که فکر بکنید بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور حیاتی است، ضروری است. فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش کردن با سرمایه گذاری از خود برای اهداف بلند مدت مشترک بین همه مردم، که البته در مورد ما اون اهداف مخصوص ملت ایران هم نیست، مال دنیای اسلام بلکه برای جهان بشریت. این فرهنگ در جامعه اگر جا افتاد، درست نقطه مقابل فرهنگ فردگرایی غربی امروز که همه چیز رو برای خود و با محاسبه شخصی می سنجن، برای همه چیز یه قیمت اسکناسی و پولی قائلن و اون به دست آوردن اون پوله، این درست نقطه مقابل اون فرهنگه. یعنی همه چیز رو و یؤثرون علی انفسهم، اینا کسانی هستن که ایثار می کنند، فرهنگ ایثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مایه گذاشتن از خود برای سرنوشت جامعه، برای سرنوشت مردم. این فرهنگ اگر عمومی شد این کشور و هر جامعه‌ای که این فرهنگ رو داشته باشه هرگز متوقف نخواهد شد و عقب بر نخواهد گشت.
در برنامه امروز شاخص از شهید و شهادت گفتیم. وقت برنامه تمام شد و کلام ناقص موند. به امید خدا فردا هم شاخص رو معطر به نام و یاد شهدا خواهیم کرد و در پایان خطاب به شهدای مفقود الاثر میگیم: آن روز بکشود بال و پر با سر به سوی وادی خون رفتی، گفتی دیگر به خانه باز نمیگردم، امروز من به پای خودم رفتم، فردا شاید مرا به شهر بیاورند بر روی دست ها، اما حتی تو را به شهر نیاوردند، گفتند چیزی از او به جای نمانده است جز راه ناتمام. خدا نگهدار.
در چشمه نور جستجو کرد شهید، بر قبله انتخاب رو کرد شهید. در چشمه نور جستجو کرد شهید، بر قبله انتخاب رو کرد شهید. آنگاه نماز عشق را قامت بست، از سجده به خاک کوی او کرد شهید.
ساعت 3:20 دقیقه برنامه شاخص تقدیمتون شد که بازپخشش هم ساعت 9:45 دقیقه خواهد بود. الان دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام و احترام به شما همراهان عزیز و گرامی، دوستانی که همکنون با رادیو معارف همراهید و مباحث مربوط به احکام روزه رو از این برنامه دنبال میکنید. با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین ید الله مقدسی، بحثمون رو در موضوع احکام روزه پی میگیریم. خدمت حضرت عالی سلام میگم حجت مقدسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. ما در برنامه گذشته بخشی از مباحث مربوط به احکام روزه رو از زبان حضرت عالی شنیدیم و قطعا مورد عنایت شنوندگان قرار گرفته، اما در این برنامه من یک سوال میخوام خدمتتون بگم در خصوص حرمت ماه مبارک رمضان. به هر حال ماه خداست و در آیات و روایات در عظمت این ماه مطالب خوبی گفته شده. یه اشاره‌ای داشته باشید و در ضمن این مطالب در خصوص روزه خوردن در منظر عمومی هم بفرمایید که حکم شرعی است، حتی برای افرادی که از نظر شرعی مجوز دارن که در ماه مبارک رمضان روزه نگیرن. اونتا روزه نگرفتن و روزه نداشتن این افراد از نظر شرعی که اشکال نداره یه بحثه. در انظار عمومی ما چه رفتاری باید داشته باشیم نسبت به حرمت این ماه یه بحث دیگه است که انشالله حکم شرعیشو حضرت عالی میفرمایید.
بله، مسئله روزداری در ماه مبارک رمضان یک حکم شرعی دارد که جوانب و اطراف گوناگون دارد که یک جهتش مربوط به شخص انسانه که وظیفه دارد بین خود و خدای خودش روزه بگیرد. جهت دیگر و جانب دیگری داره و اون مربوط میشه به قداست اجتماعی ماه مبارک رمضان که در آن ماه برای همگان روزداری واجب شده، اعم از تکلیف فردی و حرمت نگهداری اجتماعی.
بله.
گرچه به لحاظ اخلاقی مسئله حرمت نگهداری ممکنه یک موضوع اخلاقی باشه، ولی به لحاظ حکم شرعی مسئله حرمت نگهداری حکم داره. برای من برای مثال عرض کنم تا وارد نکته روزداری هم بشیم.
بفهم.
برای مثال مؤمن حرمت داره، حرمت مؤمن واجبه نگه داشتنش، حد که حرمت مؤمن گناه و معصیت و حرام است، این حکم شرعیه. و مثلا مسجد یکی از مکانهای مقدسه.
بله.
حفظ احترام مسجد و پاک نگه داشتن اون واجبه. اگر مسجد نجس شد، پاک کردن نجاست مسجد واجبه و نجس کردن مسجد هم حرام. اینا احکام شرعیه، گرچه وجهه اخلاقی هم داشته باشه، وجهه شرعی و احکام شرعی هم داره. مکه، کعبه، حفظ حرمتش واجب است، حد که حرمت کعبه حرام است. روزداری در ماه مبارک رمضان به تعبیر دیگر ماه مبارک رمضان حفظ حرمتش به لحاظ احکام شرعی واجبه. خب حرمت نگهداری ماه رمضان به چیه؟ حرمت نگهداری ماه رمضان رو فقهای ازهام در کتابهای فقهی به مسئله روزداری در منظر عمومی تفسیر کردن که از نگاه عموم و در مقابل چشم همگان در کوچه و خیابان در مجلس و محفل کسی نباید روزه بخورد که روزه خاری موجب حدک و بی احترامی به ماه مبارک رمضان میشه، هرچند اون کسی که روزه میخوره بیمار باشه، عمدی نباشه یا مسافر باشه، روزه برش واجب نیست. نه. اما این واجب نبودن و خوردن روزه در مقابل چشم همگان حرمت ماه رمضان رو میشکنه. یعنی هر کسی ببینه میگه تو چرا روزه میخوری؟ این که میگه تو چرا روزه میخوری یعنی حرمت ماه مبارک رو شکستی.
بله.
تشخیص این که احترام ماه رمضان شکسته شد از این راهه، یعنی قضاوت عرفی است.
بله.
تشخیص عرفی است. مردم، عموم مردم در جامعه دینداران، البته این گفته میشه مردم، یعنی جامعه‌ای که به دین و مسائل دین اهمیت میدن، بگن که فلانی داره ماه رمضان روزه میخوره. همین که بگن فلانی داره روزه میخوره ماه مبارک، این شکسته شدن حرمت ماه مبارکه و از این جهت بر مسلمانی که تکلیف شرعی داره برش واجب است که حرمت ماه رمضان و قداست ماه مبارک رو حفظ کنه و شکستن این حرمت بر همگان گناهه.
بله، خیلی متشکر جناب استاد مقدسی، نکات خیلی دقیقی در صحبت حضرت عالی بود. حالا من باز هم برای اهمیت مطلب سوال رو جناب مقدسی از یک زاویه دیگه خدمتون میگم. ما شخصی رو در نظر میگیریم که به هر حال روزه برش واجب هست و باید روزه بگیره، اما این شخص روزه نمیگیره، تعهدی به این موضوع نداره. خب اینجا از نظر شرعی باید قضای این روزه ها رو به جا بیاره طبق همون تفصیلی که گفته شده در رساله های عملیه و حضرت علیه میشاله در برنامه های آینده خواهید گفت. این یک جریمه که براش در نظر گرفته، چون کسی اگر عمدن روزشو بخوره فقط یک روز که نباید غذاشو به جا بیاره. جریمه های متعددی هست که از بین اونها یکی رو انتخاب میکنه. یک بحث دیگه، ایشون میخواد در ملاء عام این کار رو انجام بده، یعنی غیر از اون جریمه اینجا حرمت که میفرمایید یک جریمه دیگه به ایشون مترتب میشه، درسته؟
بله بله،
با این توضیحات
درست.
یعنی دو تا جرم و دو تا جریمه مستقلا در نظر گرفته میشه که ما دقت داشته باشیم. اگر هم روزه کسی میخواد نگیره، حق نداره در ملأ عام این کار رو انجام بده.
بهم.
خیلی ممنونم. حالا شخص مسافری رو در نظر میگیریم که رفته به یک شهری، فرد متعهدی هم هست، اصلا شهر زیارتی رفته، منتها روزهایی که اونجا میمونه دو سه روز هست و خب روزه از این شخص برداشته شده، مجاز هست که روزه نگیره و در حقیقت نباید هم روزه بگیرن که ما میفهمیم مجاز هست. خب چنین شخصی ما باید یه فکری براش بکنیم دیگه. به هر حال رستوران ها و اماکنی که برای این افراد در نظر گرفته شده، آیا میتونن اون اماکن عمومی رو استفاده بکنن؟ اگر مجاز هستن با چه شرایطی و با چه شیوه ای؟ انشاءالله شما توضیح بفرمایید.
بله، سوال حضرت عالی دو بخش داشت.
بله.
خوبه که به این نکته هم اینجا اشاره بشه که اگر کسی نخواست روزه بگیره، با این که روزه براش واجبه، عذری نداره، مشکلی نداره، ولی روزه میخوره و در ملأ عام هم در مقابل چشم همگان روزه میخوره، اینجا آیا دین احکام شرع برای این کار فکری کرده که این شخص بخواد تنبیه بشه؟ اینجا توی فقه، یعنی بر اساس مستندات فقه که در آیات و روایات مطرح شده، برای این شخص جریمه سنگین علاوه بر وظیفه شخصی، یعنی اون شخصی که علناً روزه میخوره، حد که حرمت میکنه و قصدش اینه که من اعتنایی به روزداری ندارم،
بله،
و ولو معتقد باشه که روزه واجبه، هرچند معتقد حکم خدا در اینجا مطرحه، این چنین اعتقادی اگه داشته باشه، این شخص چون معصیت کبیره مرتکب میشه، به لحاظ فردی هم باید قضا بگیره هم کفارش بده، به لحاظ اجتماعی وظیفه حاکمیت اجتماع در برابر او مسئولیت داره و مسئولیتش اینه که این شخص باید تعذیر بشه.
بله.
هرچند منکر روزداری نباشه، اعتقاد داره که روزه واجبه، اما چون بی‌اعتنایی میکنه معصیت کبیره مرتکب شده و برای معصیت کبیره به خصوص در ماه مبارک رمضان و روزداری تعزیر حاکم شهر، اون که در جای خودش تو محکمه ها مطرح میشه.
من عذر میخوام، دیگه فرصت نداریم. سوال دوم ما میمونه برای برنامه بعد. کسی که مجاز به روزه نگرفتن هست در ماه مبارک رمضان، مسافر رفته یک شهری، خب میخواد روزه‌شو افطار بکنه، میخواد از اماکن تغذیه‌ای استفاده بکنه، از رستوران‌ها استفاده کنه.